آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز. در این برنامه در امواج آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار و سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. عنوان برنامه ماست تمدید مأموریت یوناما و انتظارات مردم. مهمانان برنامه‌اند شینکای کروخیل، سابق عضو پارلمان افغانستان و سفیر افغانستان در نروژ، پوهان دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی. مأموریت یوناما روز دوشنبه گذشته به اتفاق آرای کشورهای عضو شورای امنیت با قطعنامه 2777 به هدف تقویت ثبات و صلح در افغانستان یک سال دیگر تمدید شد. شورای امنیت گفت که چالش‌های چند بعدی را که افغانستان با آن روبروست درک می‌کند. شورای امنیت درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، خصوصا حقوق زنان و دختران که از فرصت‌های آموزش و کار و مشارکت واقعی در جامعه محروم شدند، نگرانی عمیق خود ابراز داشت و از طالبان خواست که از پالیسی‌های خود در این خصوص دست بردار شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به تمدید مأموریت یوناما گفت که یوناما باید روی تقویت روابط میان افغانستان و سازمان ملل متحد و روابط افغانستان با کشورهای دیگر تمرکز کنه. او افزود که یوناما کوشش کنه که کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده طالبان سپرده شود. اما روزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، به شورای امنیت گفته بود که اگر طالبان واقعا میخواهند که افغانستان دوباره به جامعه بین المللی بپیونده، باید اقدامات لازم را در این زمینه بردارند. اهداف یوناما را اگر خلاصه کنیم، تقویت صلح و ثبات، نظارت بر رعایت حقوق بشر و مقابله با بحران بشری در افغانستان بودم. سر صحبت با خانم سفیر صاحب کروخیل آغاز میکنیم. کروخیل صاحب، یک جهان ممنون که به ما وقت دادین و شما را با خود در برنامه داریم. صدای ما دارین خانم کروخیل؟ همکاریم تکنیکی میشاره میکنه، هنوز ما با ما وصل نیستن. صحبت با دکتر صاحب ستانکزی، یک جهان ممنون که با شما را با خود در برنامه داریم.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز و همکارای تکنیکی تان، مد خدمت شما هستم. بفرمایید
دکتر صاحب. گفتم که اگر اهداف یوناما را در افغانستان خلاصه کنیم، تقویت صلح و ثبات، نظارت بر رعایت حقوق بشر و مقابله با بحران بشری در افغانستان بوده، از نظر شما یوناما تا چه حد در برآورده ساختن صلح و ثبات و نظارت بر رعایت حقوق بشر موفق بوده؟
خدمت شما عرض بکنم که قبل از اینکه مشخص به سوال شما پردازم، در شرایط کنونی مأموریت یوناما در افغانستان به دلیل عزیز ضرورت است که حکومت طالبا هنوز با دنیا مطابق به معیارهای بین المللی روابطش تنظیم نتانسته و از طرف دیگه هم از کشورهای غیر امسایه و برخی کشورهای دیگه، اکثریت کشورهای جهان، با طالبا روابط مستقیم تامین نکردن. با در نظر داشت عزیز، ضرورت عزیز هست که نهادهای مثل یوناما و مسایر مؤسسات کمک رسان بین المللی باید در افغانستان حضور داشته باشند تا حد اقل یک درجه ارتباط باشه با دنیا. در کل مأموریت یوناما که از سال 2002 به این طرف شروع شده و مثل که شما برای اهدافش اشاره داشتین، با تقریب و اهداف پرداخته، اما این ماموریت ادامه ماموریت اونسما هست یا امو دفتر سیاسی نمایندگی ملل متحد که از سال 1981، یعنی بعد از اینکه روسا در افغانستان تجاوز کردن، از طریق شورای امنیت یک نماینده خاص برای افغانستان و یک دفتر خاص برای افغانستان ساخته شد که سالیان متمادی وظایف را انجام داد. در کل اگر به تاریخچه ادارات توجه بکنیم، الی سال 2002 متاسفانه و تو که انتظار می رفت، بخصوص بعد از جنگ سرد و حتی در دوران جنگ سرد، یعنی قبل از سال 1990 که ملل متحد یک مؤسسه با اعتبار بین المللی بود و میتونست اقدامات بسیار را انجام بده، متاسفانه نتونست که در افغانستان ثبات بیاره و بین گروه های متخاصم زمینه گفتمان ایجاد بکنه و توافق گروه ها را بگیره، الا سقوط اول حکومت طالبان که بعد از اون ملل متحد به اصطلاح کنفرانس بن در سال 2001 مهمانی کرد و به میزبانی ملل متحد دولت اداره موقت ایجاد شد و بعد از اون 20 سال گذشته. در 20 سال گذشته متاسفانه آنچه که در این ماموریت نقص بسیار کلان بود دو نقطه اساسی است. یکی بازیگرهای بین المللیه که در چارچوب ناتو یا بیرون از ناتو در افغانستان وجود داشتن، بین از این نتانستیون ما یه ماهنگیر ایجاد بکنه و یه ماهنگیر باز با دولت وقت افغانستان ایجاد بکنه. درست است که در بعض موارد کمک های جدی تکنیکی کرد، مثلا در تدویر لوی جرگی قانون اساسی، در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و بعدا در انتخابات اول ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان مساعدت های تکنیکی و همچنان تجارب خود شریک ساخت که اونا هم خالی از نواقص نبود. اما بعد از این که در سال 2002 اونسما و اوچا که اداره کمک کننده ملل متحد بود و با هم یک جای شد و یونما ساخته شد، از او و بعد این ماموریت آنطور که لازم بود موفق نبوده. در سه سال یا بیشتر از سه سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، این ماموریت توأم با چلنج های متعدد مواجه بود. چندین چلنج داشته که چلنج های بین المللی که فضای بین المللی به گونه آمد که حتی در بعضی موارد ملل متحد اعتبار خود از دست داد. بنان طبیعتا یونما هم نمیتونست در افغانستان ماموریت بسیار درست را انجام بده. مثلا شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا در مورد افغانستان به خصوص نتونست در مورد کلیدی به تصویب برسانه. فرزند بسیاری موارد چین و روسیه داخل یک موضع بودن و کشورهای غربی و بعضی کشورهای دیگه عضو شورای امنیت در موضع دیگه. یک دلیلی است که اونم نتونسته موفق باشد. دلایل دوم قواعد سختگیرانه و برخورد سختگیرانه که طالبان با ادارات بین المللی از جمله با اونما داشته، چندان موفقیت بسیار بزرگی را به دست ناورده. در مورد گزارش‌های حقوق بشری هم فعالین حقوق بشری زیاد راضی نیستن و یک از دلایلش هم ممکن این باشه که یونما نمیتونه دسترسی داشته باشه به تمام قضایای نقض حقوق بشری در افغانستان.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب از معلومات جامع شما. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که خانم کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا و عضو پارلمان نیز با ما وصل شدند. خانم کروخیل، یک جهان ممنون که شما را با خود در برنامه داریم.
سلام. تشکر. سلام با شما، با استاد محترم و همچنین مهمان دیگر. ببخشید که
سادات صاحب، اشرف سادات.
سادات صاحب
همچنان
و همچنان بر بینندگان و شنوندگان محترم
برنامه. تشکر، بسیار زیاد تشکر. یکی از اهداف یوناما در افغانستان تقویت صلح ثبات بوده و در آغاز که این سازمان تأسیس شد، نمایندگی ملل متحد در سال 2002 دوباره تأسیس شد سر از نو، تلاش های سیاسی یوناما در راه اندازی دیالوگ میان جانب مختلف افغانی بود به هدف تشکیل حکومت همشمول. تلاش های سیاسی یوناما را در این راستا سفیر صاحب چطور ارزیابی میکنین؟ طالبان بالخصوص در برابر این موضوع حساسیت نشان میتن.
خب یکی از ماموریت های مهمش هم صلح و ثبات در افغانستان از سال 2002 بوده. خب به هر صورت چون آل این ماموریت ما فکر میکنم که اهمیت خود را پیدا کرده و میکند، اما چرا موفق نبودن؟ با وجود که نما تلاش کرد که با جناهای مختلف و مردم های مختلف بسیار به شکل گستردار نیم بسیار محدود بعض ملاقات ها داشت و یا دارد، اما مهم نیست که چون طالبا هیچ نوع همکاری در این راستا نمیکنن، پس پیشرفت از این پروسه یا از این ماموریت سیاسی قابل تبصره است و یا قابل نگرانی است. یه وقت موفق میشه که واقعا طالبا هم آماده به این شود که واقعا برای معزل فعلی افغانستان یا برای تغییر وضعیت افغانستان و یا برآمدن افغانستان از انزوا با یک حمایت داخلی نیاز داره و وقتی او حمایت با وجود میاد که یک نوع تفاهم سیاسی با وجود بیاد. و مردم افغانستان مطمئن شود که در تصمیم گیری ها شامل است، گپایشان شنیده می شوند، نظرشان اهمیت دارد، گروپ ها و جناهای مختلف می توانند که بسا سهیم شود در این پروسه. زنان افغانستان دیگه در انزوا نباشند و محروم از حقوق خود نباشند، بلکه در این پروسه اونا هم شمولیت خود را داشته باشند. چون طالبان فکر میکنند که دنیا به اونا ضرورت داره و اونا به هیچ کسی ضرورت نداره، از اون خاطر این پروسه کاملا نفهم میکنند، فکر میکنند که نا قدرت خودشان در دست بتن و یا نمیخواد که شریک بسازه و فکر میکنند که به همین شکل به یک تازی میتونند پیش ببرند. و مو خاطر است که یه نما هم از نرمش کار گرفت، فکر میکنند که امروز یا فردا اونا مثلا متوجه میشن و همکاری میکنند. به همین خاطر این بخش ماموریت یه نما نه تا که موفق نبوده بلکه ناکام بوده.
تشکر. از نظر شما خانم کروخیل، یوناما از کدام ابزار میتونه کار بگیره که طالبان وادار به انعطاف پذیری بکنه در بخش سیاسی؟
یکی خب من فکر میکنم که ابعش یوناما مشوره هایی که بر جامعه جهانی میدادن و فکر میکنن که تا تداوم تعامل یکی از راهکارا است که میتونن که ارتباط به وجود بیاره یا اعتماد سازی شوه و یک نوع یک خوشفهمی رو به وجود بیاورن و طالبا همکاری خواهد کردن. اما فکر میکنم که او راهکار یک راهکار درستی نبوده. من فکر میکنم که با طالبا با جدن داخل یک گفتمان جدی باید شوند و اونا رو با توجه پیامت های همچون سخ گیری های که میکنن برشان بفهمانند. و خصوصا آله که گپ خوبی همی است که در شورای امنیت که با اصلاح از یک صلاحیت خوبتر برخوردار راست و میتونه تصمیم های خوبی بگیره، یک نوع هماهنگی انتظار میره که با وجود میایه، به خاطر که با اداره ترامپ همکاری که با روسیه داره و شاید هم چین هم به این وادار شوند که دیگه ویتو نکنن بعض فیصله ها را، میتونه که یک اقدامات جدی با وجود بیایه. و خصوصا همی اهمیت ماموریت سیاسی مهم میشد اگر بتونه که واقعا یوناما با گرفتن نظریات از جناح‌های مختلف، از حرکت‌های سیاسی مدنی، از گروه‌های زنان، از گروه‌های جوانان، بعضی از مشران ملی مملکت، من فکر می‌کنم که این پروسه باید آغاز شوه و بدون تقویت از این پروسه ما نمی‌تونیم که به یک راه حل برای مسئله فعلی افغانستان برسیم. و در ضمن در قسمت تجدید نظر جامعه جهانی، در قسمت بسیار تأثیراتی که بالای اداره طالبان، بالای سفرهایشان، با خاطر فریز کردن بسیار اسطح ها یا منابع از یا که وجود داره و داره، همچنان فعلا محکمه ICC که مثلا بسیار خواستار حکم گرفتاری و بعض مسئله، اگر این موضوع یک کمی جدی گرفته شما فکرم یک شکل یک فشار بالای طالبان خواهد آمد.
تشکر بسیار زیاد. برمیگردیم به مهمان سوم ما، استاد اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی. استاد بزرگوار، یک جهان ممنون که شما را با خود در برنامه داریم.
سادات، سلام و درود خدمت شما. سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی، مردم شریف و نجیب افغانستان، جناب جیوکیل صاحب بزرگوار، همچنان استاد گرامی.
تشکر استاد. بسیاری ناظرین فکر میکنن که نقش ملل متحد عموما در مناطق مختلف جهان و یوناما هم بدلیل ای که قوای تنفیذیه نداره، یعنی قوای عسکری نداره یا پلیس نداره، مختزل شده یا کوتاه شده در کمک های بشری. میگن که یوناما هم در بخش کمک های بشری مقابله با بحران ها در افغانستان بسیار بسیار موفق بوده، اما در مسائل سیاسی و به میان آوردن یک اجماع سیاسی در افغانستان چندان موفق نبوده. نظر شما استاد؟
خب ابتدا اجازه بدیم که فرا رسیدن نوروز دارم تبریک بگم و همه هموطنان عزیز و گرامی. خب ببینید، یونیما یک نهادی بوده که در حقیقت وجودی برای افغانستان در دوره‌های مختلف من فکر میکنم بسیار مهم بوده، بسیار حیاتی بوده. سازکارهای خوبی همیشه در دستور کار سازمان ملل متحد بوده. از بحثایی که جناب استاد مطرح کردن که در کدام پروژه ها و پروژه ها سازمان ملل دخیل بوده، ما نمیتونیم که نقش یا نقشای مثبت یونیمار در افغانستان نادیده بگیریم. در سطح تامین ارتباطات از سطح بین المللی تا سطح محلی ما همیشه دخیل بوده. شناسایی نیازمندی‌های اساسی افغانستان یکی از بحث‌ها بوده که یونیمار انجام داده. مشارکت در پروژه‌های ملی داشته، نظام بخشی به یک سری پروژه‌های کارگروهی در افغانستان داشته، تلاش‌های در گذشته انجام دادن تا اختلافات، مخصوصا در اختلافاتی که بعد از هر انتخابات در افغانستان به وجود می‌آمد، اینا کاهش پیدا کنه. شما نقش نمایندگان سازمان ملل متحد در پروژه‌های انتخابات در بعد از انتخابات می‌بینید. مثلا در سال 2009 هرچند که بعد دخالت در امور انتخابات تعبیر شد که آقای کایاید نماینده وقت سازمان ملل متحد بسیار دخیل بود در مسائل انتخابات و از این گونه موارد بوده. در زمان طالبان هم ما میبینیم که یونیما نقش سازنده در راستای شناسایی اولویت های افغانستان داشته، اما حقیقتا او انتظاری که از یک سازمان بزرگ بین المللی جهان داره هیچ دا اینا نتانستن در عرصه کریف و متاسفانه داشته باشن. در افغانستان ما شاهد کدام تحول مثبت، تحول بزرگی نبودیم، ببخشید تحول مثبت زیاد، تحول بزرگی نبودیم که یک روایت خلق بر اثر مداخله مثبت سازمان ملل متحد برای افغانستان. متاسفانه شما میدانیم که حتی در دوره جمهوریت هم همیشه نمایندگی ویژه ما در افغانستان داشتیم، اما اختلافات بسیار شدید در بین سیاسیان بود. در پروسه صلح افغانستان هم سازمان ملل متحد گاهن دخالت داشت اما هیچگاه به نتیجه نرسید. و در سال آخری هم که بسیاری از در سال 2021 بعضی از فعالیت‌های جدیدی تقریبا داده شد برای سازمان ملل تا در راستای ایجاد یک نظام مشارکتی کار کنه، هرگز سازمان ملل متحد در این راستا نتونست گام برداره. خب یک می بود که یک طرف معادله که طالبا بودن چندان تمکین در برابر خواسته و مطالبات سازمان ملل نداشتن، از یک طرف دیگه این بود که توانایی عقلتن کشاندن پای سیاستمداران نداشتن. بنابراین نه تنها نقش سازمان ملل متحد در افغانستان بلکه در همه دنیا مورد پرسش بسیار جدی قرار داره، خصوصا نمایندگی های خاصی که مانند در وضعیت افغانستان که شکل گرفته. تنها بعد حرکت های مثبت یا تحولات بزرگتری که سازنده بوده نقش سازمان ملل متحد ما داریم، مثلا نقش آقای دختر ابراهیمی در کنفرانس در بون ما دیدیم، واقعا تا حد زیادی در کنار آقای قلیزاد تاثیرگذار بود و در حل بعد اختلافات بعد از انتخابات در افغانستان. اما از آن جایی که مردم انتظار دارن تا این سازمان بیایه مسئله صلح و جنگ جهان حل بکنه، برای افغانستان کدام سازگری کلان متاسفانه به همراه نداشته. بازم ما نقش سازمان ملل متحد میپذیریم که واقعا خوب بوده، مخصوصا اینکه امروز دنیا هیچ نوع ارتباطات مستقیمی با نظام حاکم افغانستان نداره، اما ملل متحد میتونه که حداقل گزارش های هر چند استاد گفتم گزارش های کاملی نیست و مورد پرسش هست، در طریق سازمان های حقوق بشری هم مورد پرسش قرار گرفته، اما همین هم خوبه که دغدغه ها کاری که خیلی از دغدغه ها نهادا کردن میتونم و وجود نهادهای دیگر طالبا به رسمیت نمیشناسن، امروز سازمان ملل متحد میتونه این فعالیت ها رو انجام بده، بازم برای افغانستان یک گام مثبت میتونه باشه. بنابرای تمدید یک دوره کاری یک ساله هم بازم میتونه برای افغانستان خوب باشه. ما امیدواریم از تغییر حکومت در ایالات متحده یونیما بتونه بیشتر سود ببره و اگر نیازمندی های بیشتری واقعا میتونه برای افغانستان، برای ثبات افغانستان، برای روایت سری در پروسه سیاسی افغانستان موثر باشه، من فکر میکنم یونیما میتونه که از این فضا بیشتر استفاده کنه.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. جا دارد امروز خبر داشتیم که برای اولین بار در 4 سال گذشته یک هیئت امریکایی به معاونت زلمه خلیلزاد و نماینده خاص امریکا در امور گروگانان به کابل رفتن و اونجا ملاقات با مقامات طالبان داشتن و توانستن که یک زندانی امریکایی را که از 2 سال به این طرف در کابل در توقیف بوده او را رها بسازن. یک خبر نو بود امروز به ما رسید و نشرش کردیم. میخواستم به مهمانان عزیز خود هم بگویم. دکتر صاحب ستانکزی، تلاش های یوناما در عرصه کمک های بشری را چطور ارزیابی میکنین؟ امی رابطه میان یوناما و طالبان بسیار عجیب است. از یک طرف یوناما به همکاری طالبان و زمامداران فعلی افغانستان هستند، اونا ضرورت داره، اما در این حال گزارش هایی را به شورای امنیت میده که طالبان از او راضی نیستند. طالبان قسمی که در مقدمه گفتم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که یوناما گزارش هایش در شورای در ملل متحد نظر منفی را ایجاد میکنه نسبت به افغانستان. اگر راجع به می رابطه صحبت کنین که چه قسم رابطه است بین یوناما و طالبان، یوناما بیشتر به طالبان ضرورت داره یا طالبان به یوناما؟
در قدم اول هر دو. چرا ملل متحد بدون طالبان که حاکم هستند در افغانستان نمیتونه فعالیت‌هایش تنظیم کنه. در عین زمان طالبان هم نیاز دارن، با وجودی که گاهی وقت سر مخالفت هم از که شما اشاره داشتیم که سخنگوی طالبان اشارات یک 2-3 روز قبل داشته این مورد، اینا هم ضرورت دارن، جدن ضرورت دارن که حداقل از ملل متحد به اعتبار یک سازمان جهان شموله که افغانستان هم حضویت شد داره، صدای خود به اصطلاح به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا خواستای خود برسانه. سال پیش اگر نریم، شما شاهد نشستهای در دوحه و میزبانی ملل متحد بودیم که فرمایش های طالبان تا حد ممکن در اوجه پذیرفته شد. از جمله ای که مثلا گفتن که مخالفین ما باید حضور نداشته باشد، که نداشت و بیشتر تمرکز پیدا کرد به سلیم مبارزه با مواد مخدر و بخش انکشاف و توسعه سرمایه گذاری خصوصی و این مسائل. به هر صورت به ارتباط سوال شما که چنان یک وضعیت بود، میتونیم این را به چند بخش تقسیم کنیم. یک بخشی بوده که در آغاز ماموریت یوناما با طالبا، یعنی در سال اول و تا سال دوم، یوناما بسیار کوشش کرد که از یک نوع دیپلماسی تشویقی استفاده بکنن و تشویق کنن طالبان را که وارد تعاملات شوند. در بعضی موارد یوناما در این رابطه موفقیت هم داشته، اما از طرف دیگه طالبان از این وضعیت سوء استفاده کردن. شما اگه به گزارشات یوناما در 2 سال اول طالبان ببینین، زیاد نقاط منفی یا به ذهن طالبان داشت به ملاحظه نمیرسن و این من فکر میکنم ناشی از این بوده که یک نوع دیپلماسی تشویقی را ملل متحد خواست که مقابل طالبان و پیش ببره. در 2 سال اخیر در گزارشات میبینیم که یوناما گزارشات را میده که تا حدود زیاد مبتنی بر واقعیت ها هست. چرا تا جایی که من میفهمم و یک دوری تجربه را با کار با ملل متحد دارم با دفتر اونسمان در زمان خودش، او نشان دهنده ازی است که مکانیزم های وجود داره که هر فکتی که به دست میاد یا هر سخنی که به میان میاد، ملل متحد تا زمان او را نمیپذیره مطابق مکانیزم هاش که اسناد مصدقه برای تصدیق او نمود ادعا وجود نداشته باشه. و این اساس طالبان ادعایشان به مناسبت هست که میگم ملل متحد علیه ما زمینه تبلیغات مساعد میسازه یا یک روحی منفی رو در ملل متحد برای ما ایجاد میکنه. کلانترین گله که طالبان از یوناما داره اویی است که یک تقاضایی که در حدود صلاحیت یوناما هم نیست، دقیقا اویی است که طالبان رو میکنه که باید ما نمایندگی افغانستان یا چوکی افغانستان در ملل متحد کسب بکنیم. که این در قدم اول صلاحیت یوناما نیست، چرا یوناما برای یک ماموریت محدود خاص وظیفه داره، نه حل چنین معضلات. و از طرف دیگه او شرایطی که برای عضویت در ملل متحد مطابق منشور ملل متحد وجود داره او را طالبان تکمیل نکرده، بنان این تقاضای زیاده که با واقعیت تطابق نداره. اما ماموریت یوناما در افغانستان دقیقا یک ماموریت مغلق هست و گاهی اوقات به جرأت من میتونم بگویم که آفرین مامورین یوناما که در گاه اوقات در یک فضای اختناق و بیرون از حدود چارچوبی که ملل متحد برای مامورینش یا کارمنداش تعیین کرده با اوج با ماموریت خود ادامه میتن. مثلا حضور اندک زنها و هم در طریق منازلشان و عدم دسترسی زنان افغانستان و کارمندانی که تحت پوشش ملل متحد هستن، این خودش یک نمونه هست که ملل متحد به اصطلاح یک بال خود از دست میده و ماموریت شده افغانستان ادامه میده.
دکتر صاحب، شما که تجربه همکاری با ملل متحد در افغانستان داشتین، امی گزارش هایی را که یوناما تهیه میکنه یا قبل از این نمایندگی ملل متحد تهیه میکنه در افغانستان، به اساس کدام میکانیزم است؟ مردم تماس میگیرن یا خودشان سروی میکنن؟ در نشست اخیر شورای امنیت روزا اوتنبایوا گفت در اون نشست که ما با اقشار مختلف مردم افغانستان در تماس هستیم، تماس مستمر هستیم گفت، و گفت که مردم بسیار منزجر هستند که طالبان در زندگی خصوصیشان مداخله میکنه. امی فاکتورش تو به دست میارن؟
ببینین، یک مکانیزم نه، بلکه برای هر سکتور مکانیزم های مختلف وجود داره. مثلا زمانی که اینا کمک های بشری میکنه، سکتور مغلق نیست، به دلیل از اینکه مواد لوجستیکی است، مواد است تهیه میشه و ارائه میشه. در مسائل حقوق بشری اگر کاری اونا ما را ببینیم، یکی در حالات موجود هست و یکی هم قبل از او بوده. در قبل از او شما میبینید که در دوران جمهوریت یک قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده امریکا یا فرانسه و انگلیس که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، یا میتونه بسیار تاثیر داشته باشه در سبک گزارش دهی از او، حتی به نظر من در بعضی موارد به مداخلات مستقیم و غیر مستقیم در امور از اونا کردن. پیشتر استاد سادات از کارهای آقای لختر ابراهیمی یاد کرد، دقیقا لختر ابراهیمی در ماموریتش موفق به دلیل عظیم بود که قدرت های بزرگ حمایش میکرد، ولی در غیر از او اگر شرایط مثل حال میبود یک مامور موفق نمیبود. از طرف دیگه شما ببینید که در مورد مکانیزم های مثل ارزیابی وضعیت حقوق بشری و هم در شرایط کشورهای مثل افغانستان که دسترسی وجود نداره، موانع فرهنگی در خود جامعه وجود داره، سطح آگاهی در مورد خود حقوق بشر وجود نداره طوری که لازم است، یا تعداد زیاد از مردم از حقوق اساسیشان خودشان نمیفهمند. بعض از مکانیزم های مختلف استفاده میشه، از طریق کمک نهادهای جامعه مدنی میتونه از این روش استفاده بکنن، همچنان بعضی سروه های سمپل یا نمونه هستن، تحقیق نمونوی میگیرن، گاهی اوقات میرن به تحقیق ساحوی مسئله را میگیرن، گاهی وقتا به مصاحبه های غیر مستقیم میپردازن و به فکتار جمع آوری میکنن، اون انالایز یا تحلیل میکنن، چالش ها و راه های بیرون رفت ارائه میکنن و بعد از نظر تخصصی که چند بار فیلتر میشه ارائه میشه به مراجع بالاتر از ملل متحد، مثلا به شورای امنیت.
خانم کروخیل، فعالان زن شکایت دارن، به یک نحوی میگن که یوناما چون با طالبان زمامداران فعلی سر و کار دارن، همکاری بیشتر با خواسته های اونا وقت میگذارن یا محل میتن، و حقوق زنان و دختران که هضم شده او را هم در برخی موارد قربانی میسازن. یک موردش که استاد اشاره کرد در کنفرانس دوحه بود که زنان به اون کنفرانس دعوت نشدن، در عوضش طالبا بودن در اون کنفرانس، برای خانمای فعال حقوق بشر باز یک جلسه دیگر دایر کردن. نظر شما رو در این قسمت میخواستم.
خب یوناما قسمی که استاد محترم گفتند در یک وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارد، یک ماموریتی که پر از چالش ها و عدم همکاری و عدم حمایت جامعه جهانی، همچنان خصوصا شورای امنیت خودش خواسته های یکی دیگه خود را ویتو میکردند و زنان حق دارند که مثلا شکایت بکنند، اما یوناما فکر میکنند که بسیار پای کشاندن طالبان با نشست دوحه شد یک زمینه، یک فرصت باشد که تا بتانه با جامعه جهانی مستقیم در یک بحث داخل شوند، نظریات خود شریک بسازند و با بسیار نگرانی دو طرف ها و یک رای مشترک بر حل وضعیت موجوده پیدا شوند. در صورت که طالبان اشتراک نکنند خود نمیتونند که بسیار از رای مطبوعات یا رسانه ها و یا اعلامیه ها بتانه که این مسئله حل شوند، و اونا فکر میکنن که شاید یک رای باشن که یک بار طالب به و با جامعه جهانی بشینه و بشنوه، امکان داره که نظریاتشان تغییر کنه و یا وعده های بدن که تلاش بکنن که اقداماتی صورت بگیرن. با من خاطر ما فکر میکنم که یونما به هی صورت هم فکر و هم نظر و حامی خواسته های طالبان نمیشه و نخواهد شد، برای از اینکه در ماموریت شامل و خلاف اما ماموریت خود یونما است. اما او فکر میکرد که یکی از راهکاران یا می میتود خواهد بود که با فرمایشات از صورت بگیره، اجنده مثلا دوحه تعیین شود، زنان افغان در اشتراک نکنه یا هیچ افغان در اشتراک نکنه و با این رقم میتونن که استاستا اینمی رفت آمد ها صورت بگیره تا یک رای حل پیدا شود. اما ما شاید از این ما بودیم که اصلا چون تصمیم گرفته اصلی قندهار است و قندهار حتی به خواسته های کابل گوش نمیدهند. و من خاطر این ماموریت واقعا به یک چالش بزرگ برای یون است.
تشکر بسیار زیاد خانم کروخیل. استاد سادات، چه فکر میکنین که موقف طالبان در قبال حقوق زنان و دختران و حقوق بشر بالعموم موضوع بسیار پیچیده ساخته در مقابل تلاش های ملل متحد؟
ببینیم، من فکر میکنم که اصلا طالبان تا به حال هیچ تمکینی در برابر خواسته های جنینی مخصوصا خواسته های سازمان ملل متحد نداشتند و هرچی این موضوع به عنوان بزرگترین اهرم فشار پیش روی طالبان گذاشته شده، حتی به عنوان بزرگترین مؤلفه شناسه طالبان به عنوان عضو جامعه جنینی برایشان پیشکش شده که شما بیاییم به این مسائل تمکین کنیم، ولی متاسفانه تمکین نکردن. اصلا شکلگیری روایت سیاسی طالبایی هست که زنان نباید مشارکتی داشته باشن، حقوق بشر به رسمیت شناخته نمیشه، آزادی بیان به رسمیت شناخته نمیشه، ساختارهایی که میتونن به عنوان روابط بین مردم و دولت باشن اونها هم مطابق با قوانینی که در گذشته بود اونا منحل شد، قوانین جمعیت ها اینا برداشته شد، یعنی صدای جامعه مدنی و امسالوم اینا نمیشناسن. حالا جامعه روی این مسائل بیشتر توجه میکنه، میگه شما بیاین در برابر خواستا و مطالبات اراده جمعی تمکین کنیم از طالبا میگه، ولی خود طالبا این نمیپذیرم. همینه که هیچ نوع تلاشی برای روایت سازی سیاسی آیندنگر برای افغانستان شکل نگرفته متاسفانه و تلاش های دنیا هم بی نتیجه بوده. سازمان ملل متحد همیشه کامنت های خود داره در گزارش هایی که ارائه میکنه و به شورای امنیت شما میبینیم که موجب خشم طالبا میشه، اما خب بازم طالبا از آن جایی که نیاز به پول دارن، پروژه دارن، مسائل دیگه دارن، همین هویت بی‌صلاحیت یونیمار میپذیرن. متاسفانه از او بیشتر اینها موجودیت سازمان ملل متحد قبول ندارن. شما میبینید که بازم آقای مجاهد در مصاحبه اخیر خود بحث ایره مطرح میکنه که ما خوشحالیم که یونیما یک سال دیگه تمدید شده ماموریتی، اما او بیایه از بساب خلق ذهنیت های منفی بر علیه طالب ها خودداری کنه و رار برای به دست گرفتن فرصت های کلان سیاسی و دیپلماتیک برای طالب ها هموار بکنه. بنابراین ما فکر میکنم که اگر یک تصویر کلان در نظر بگیریم، خب دنیای دموکراتیک خواهان متعادل شدن طالبا هست، خواهان این هست که طالبا راه میانه ایر برای شناسایی یک سلسل مؤلفه‌های انسانی بپذیرم، حقوق بشر بپذیرم، آزادی بیان بپذیرم، مشارکت زنان بپذیرم و ای که ممکنه نمی مسائل جدیتر هم بشه، چون گروه بسیار زیادی همی دارن تلاش میکنن که اینا به عنوان جدیترین بحثا در گفتمان بین طالبا و دنیا مطرح باشه. خب ولی خب مشکل کلان این هست که طالبا از یک طرف این مسائل نمی پذیرم، خیلی هم نسبت به داشتن رابطه یا نداشتن رابطه با دنیای غرب گاهی وقتا خیال میکنیم اینا نگران نیستن، چون کشورهای ماحول افغانستان، روسیه و چین و امثالهم همیشه نسبت به نگاه و دید طالبان همسو بودن. در شورای امنیت هم وقتایی که بر علیه طالبان صورت میگرفته اینا هم آمدن ویتو کردن، همی اوکنون هم روابط دیپلماتیک بسیار خوب دارن. بنابراین من فکر میکنم که بحث مسائل حقوق بشر، مشارکت زنان، این مسائل تقریبا در دستور کار سازمان ملل متحد و کشورهای اتحادیه اروپا و گاهن ایالات متحده قرار داره، در حالی که حوزه خلیج فارس، کشورهای مول افغانستان، قدرت‌های مثل روسیه و چین امسالون هیچگام به مسئله حقوق بشر اینا پایبند نیستن و برای اینا همی کافی است یک نظام در افغانستان متحدشان باشه، که متاسفانه خوش ما میبینیم که همین مسئله هست. بنابراین من فکر میکنم که پافشاری خود طالبان هم به عدم پاسخگویی به خواستها و مطالبات جهانی ممکنه انزوای بیشتر برای افغانستان به بار بیاره. شما میبینید تحت کمک‌ها کاهش پیدا کرده، خیلی از سازمان‌های بزرگ و دونرها دیگه پولی به افغانستان متاسفانه نمیدن. ممکنه بدهی‌های کمی فعلا تیم آقای ترامپ انجام بده، یک کمک‌کار برای افغانستان همین فعلا که وجود داره اینا رو هم مسئول بسازه. بنابراین اولویتی که دولت ترامپ برای کاهش بودجه دولت برای خود تعیین کرده میایه، این مسئله رو هم فکر میکنم در دستور کار خود قرار بده. بنابراین اگر خدای نکرده راه درستی برای تعامل افغانستان با جهان باز نشه و یک میانه روی در بستر سیاست طالبان شکل نگیره، من فکر میکنم آنچه که تعامل میکنه مردم افغانستان هست، انزوای سیاسی افغانستان، بدتر شدن اقتصاد، بدتر شدن فضای جمعی و مهاجرت غیر قانونی و خیلی پدیده‌های دیگر میتونه به همراه داشته باشه که افغانستان از آنچه که بیشتر قرار داریم بدتر بسازه.
تشکر بسیار زیاد استاد سادات. پوهان صاحب، از نظر شما یوناما چطور میتونه که یک مسیر را، مسیر نزدیک شدن میان خود و جامعه جهانی را به میان بیاره و تا بتونه که از یک سو گله های طالبان رفع شه و از سوی دیگه همکاریشان با مردم افغانستان ادامه پیدا کنه؟ بله صدای شما را دارم، بفرمایید.
عرض معنی بود که جوابی سوال کندک مغلق و پیچیده خواهد بود و من کوشش میکنم
بفرمایید
خدمت شما عرض کنم. اساسا ملل متحد ماموریتاش در هر نقطه جهان، بخصوص ماموریتای سیاسیش و حتی بشریش، زمان مؤثر بوده که قدرت‌های بزرگ در ملل متحد بخصوص اعضای شورای امنیت اون ماموریت ها را شدیداً حمایت کنه. من بیشتر عرض کنم ماموریت هایی که در 20 سال دوره جمهوریت بعد از سال 2001 بعد از کنفرانس بن و در کنفرانس بن ملل متحد داشت مورد حمایت شدید جامعه بین المللی قرار گرفت و یک اجماع بین المللی وجود داشت برای این ماموریت و این ماموریت حمایت میکردن چه از لحاظ بودجه‌ای، چه از لحاظ تکنیکی و چه هم از لحاظ سیاسی. این ماموریت فعلا مثل که استاد برش اشاره کرد، استاد سالات برش اشاره کرد، این ماموریت فعلا حتی بر قدرت های که طرفدار دموکراسی و حقوق بشر هم هست از نظر من زیاد جالب نیست، بیش با بالاتر از یک مرکز گزارش دهی یا یک اداره گزارش دهی از وضعیت و اطلاع رسانی بر از اونا بسیار مورد حمایت نیست. در کل درست در پرنسیب موافقه میکنن که اداره باید به کار خود یا این ماموریت به کار خود در افغانستان ادامه بده. و از طرف دیگر شما میبینین که اعضای دائمی شورای امنیت در معضلات دیگه جهانی داخل هستن که اصلا دیگه افغانستان و بحث افغانستان در روی میز کارشان نیست. بنابراین این ماموریت به طور اتوماتیک میره به حاشیه و همین دلیل هم است که اونما نمیتونه که بسیار زیاد موفق عمل بکنن. در جمله پنج عضو دائمی شورای امنیت، دو عضو ازی در مخالفات با سه عضو دیگه از در قضیه افغانستان قرار داره به طور واضح و سری و همچنان از مسائل مثل حقوق بشر، دموکراسی و امثال از او هم روسیه و هم چین تعریفای خودشان داره و حال علنن ایره مطرح میکنه. آمدن ترامپ مسائل لیبرالیزم، مسائل حقوق بشر در کل جهان زیر سوال برده. اقدامات را که ترامپ در اواخر میکنه، مثلا اقدام بستن حتی رادیوی شما را که ما از صحبت میکنیم که امیدوارستون نشه،
بله بودجه ما را قطع کردن،
بله
اما ما با کار خود ادامه میتیم تا وقتی که توان داریم.
شما متوجه هستین که این عمل است بر آزادی بیان. با آزادی بیان یکی از مؤلفه های جدی حقوق بشر است و دانشمندا آزادی بیان اکسیژن دموکراسی میگن. بنان در این نمیتو یک حالت بحث حقوق بشر به گونه که باید یونما با پیش ببره با مشکل هست. من فکر میکنم که این دهی ماموریت خود نمیتونه آن طوری که منشور ملل متحد دستور میته، اسناد بین المللی حقوق بشری دستور میته، یونما او را بتانه بررسی کنه و نتیجه گیری کنه و طالبان را به او قناعت بده. این من فکر نمیکنم این ظرفیت برای فعلا در وجود یونما باشه. اما این به این معنا نیست که یونما باید فعالیت های خود نکنه. اما اگر ملل متحد به شورای امنیتش به همین گونه که حاله در قضایا، نه تنها در قضیه افغانستان، در قضایا متعدد، مثلا عمل در قضیه فلسطین و غزه و اسرائیل، شما میگین که ملل متحد هیچ چیز نمیتونه و و و و, و, و اسرائیل حتی دساتیر قطعنامه‌های شورای امنیت نادیده میگیره، مخالف از او عمل میکنه، پس اعتبار سازمان از بین رفته میره. وقتی اعتبار سازمان از بین بره، ماموریتاش هم در هر جای زیر سوال میره. با در نظر داشته ای، به نظر من با طالبا باید به گونه تعامل شده که به طور مقایسوی، به طور کنار هم گذاشتن مسائل، با تعاملی که داره اینمی تعامل باید تقویه شده و روش های جدید باید در نظر گرفته شده برای پیشبرد این ماموریت. در غیر از او، اگه این ماموریت باز هم مثل ماموریت سال گذشته تنها متکی به گزارش دهی از وضعیت حقوق بشری و کمک های بشر دوستانه محدود شوه و تنها ارقام ارائه شوه به شورای امنیت، من فکر میکنم باز هم یک سال دیگه هم کارمندان یونما ضایع میشه و هم برای مردم افغانستان کدام پیام نداره. چیزی را که ملل متحد میتونه و شورای امنیت میتونه و بعض تحریم حکومت های ناقض حقوق بشر مثل حکومت طالبا هست که متاسفانه هنوز در سر میز ملل متحد مسئله اصلا مورد بحث قرار نگرفته.
تشکر بسیار زیاد استاد. خانم کروخیل، از نظر شما در شرایط فعلی که تلاش های یونما در افغانستان در قسمت کمک رسانی و کمک های بشری موفقانه ارزیابی میشه، اما سوال های در برابر تلاش های سیاسی و ثبات صلح و ثبات، شما چه فکر میکنین که اگر یوناما نمی بود در شرایط فعلی ما به چه یک وضعیت دوچار میشدیم مردم افغانستان؟
خب من فکر میکنم وضعیت خیلی خرابی بود. اول خب باید بگم که در قسمت هماهنگی کمک های بشر دوستانه و یا جلب از کمک ها و توزیعش قابل سوال است. در قسمت توزیع هنوز مردم مطمئن نیستن، برای از اینکه خود یونما راپور میدهند که اونا مثلا مداخله داشتن و یک کمک های وزیزی که به مردم مستحق برسه اونا گرفتن برای مبسلا بر جنگجویان خود و یا بر خانواده از و در بعض موارد حتی برای سربازان اسبق جمهوریت و یا خانوادش و بسیاری از وقتی شهید هم شدن حتی مانع توزیع کمک ها شدن. یعنی کمک ها در یک قسمت از واقعا به شکل عادلانه توزیع نشده که واقعا یونما در ماموریت نوی خود باید همه شفافیت جدید نظر بگیرن و مانع هر نوع مداخله و یا سوء استفاده از این کمک ها صورت بگیرن. به هر صورت من فکر میکنم که یونما نیاز داره به کمک و همکاری اعضای سازمان ملل و خصوصا اعضای دائمی شورای امنیت خیلی مهم هستن. هرچقدر که هماهنگی با وجود بیاید و حمایت شود قطعنامه های شورای امنیت و بعد از ما فکر میکنم که یونما یک کمی جان پیدا خواهد کرد و بتواند که از یک موضوع قوی تره بتواند امرای طالبان داخل مذاکره شوند. برای از اینکه طالب ما فکر میکنم حتی خود امریکایی ها از نرمش بی حد به امرای طالبان استفاده میکرد، یعنی هیچ نوع فشار نتانه که وارد نکرد شد در بسیاری موارد حتی باعث از این شده که زیادتر نرمش باید نشان بدهند. اما حمایت از خود ماموریت یونما و یا یونما و همچنان که بتانند که تمام اسناد که بین المللی که افغانستان به او ملحق شده و عضویت از را داره و امضا کرده و رو باید بار بار برای طالبان یادواری کنن که چطور اینا نقص میکنن متعهدات بین المللی خود. به مو خاطر یاد نمیتونن که حتی کرسی سازمان ملل بعد از بر قسمی که استادم گفتم شرایط خود دارد. وقتی که تمام اما اسنادی که از آدرس ملل متحد اعضای سازمان ملل رو امضا کرده با ملحق شده و شما رو نقص میکن با او باور ندارن خب پس کرسی رو چطور میتونن که بگیرن و به خاطر چی باید گرفته شود. خب امی کمی انتظار میره که شاید که یک نما مهنگی و یا متقابل یا تضاد در شورای امنیت اگر از بین برند شاید که یونما بتواند یک موضع قوی تر خوب تر داخل گفتمان شما با خود زمام دارن که در کابل هست اما در قندهار کسی دسترسی ندارن و در هر قسمت کمک که میشه یا همکاری ها که میشه آن را کمی مشروط بسازن و تحریم هایی که وجود داره در تطبیقش اعضای سازمان ملل اگر همکاری بکنن من مطمئن هستم که ماموریت از نسبتا بهتر خواهد بود.
تشکر بسیار زیاد. استاد سادات، برخی منتقدان میگویند که یوناما در استمرار زمامداری طالبان نقش داشته از طریق کمک هایی که به افغانستان میره، خصوصا یادآور میشن که همون 40 میلیون دلاری که میره دو هفته بعد یا یک هفته بعد برای عملیات ملل متحد طالبان به نحوی از او مستفید میشن. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه ایست که اگه این پول نره اونجا مردم گشنه میمانه. آیا ما کدام سیناریوی را تصور کردم میتونیم که کمک ها برای اونجا و حقوق بشر هم رعایت شد و ادعا هم برطرف شد که طالبان از استفاده میکنن یا نمیکنن؟
ببینید تا زمانی که ما همین روایت فعلی حکومت داری طالبان شاید باشیم هیچ نوع تغییری در عرصه شناسایی یا بهبود وضعیت حقوق بشر نمیتونیم شاهد باشیم. بس این که پول ها به افغانستان میره یا نمیره بدون شک پول بسیار کلانی به افغانستان داشته، مسلما همه اینها تبدیل پروژه نشده، بخش از اینها سردرگم، واقعا برای هر کس خلق سوال وجود داره که اینا به کجا هست. شما میبینیم بعضی از نمایندگان پارلمان، نمایندگان کانگریس آمریکا هم انیمی بحث دارم مطرح میکنم. خب از روزی که طالبان قدرت در افغانستان به دست گرفتن تا همی اکنون یعنی به نوعی سر ناسازگری در قسمت ای که ما میخواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم نداشتن. شما میبینیم که همیشه گفتم داریم ولی خب داشتن به مدل خود یا به روایت خود برای دنیا کارساز نیه، برای جامعه جهانی قابل قبول نیست. اما خب این کمک‌ها تداوم پیدا کرده به خاطر چند مسئله. اولا این که واقعا جامعه جهانی افغانستان در سال 2021 در یک بلاتیک دیفی رها کرد و میلیون ها نفر در سال 2021 هم به مواد غذایی، به صحت، به معارف، به خیلی از چیزهای وابسته بودم که در توان دولت جمهوریت نبود و اینا توسط سازمان‌های بین‌المللی به پیش برده می‌شد. خب جای بسیار خوشی بود که اینها تداوم پیدا کرد. یک سال همین حال خیلی از شفاخانه‌ها اگر کمک‌های بین‌المللی نباشه متأسفانه از فعالیت باز می‌مانه. یک دم مکاتب ببریم مثلا معلولین و معیوبین و ناشنوایان، یک دم چیزایی هست که جامعه افغانستان به اون نیاز داره. و مسئله دیگه اینه که از این کمک ها واقعا طالب ها سود بردم. از آمدن دلار به افغانستان خیلی طالب ها سود بردم. تکیگاه شد برای پول افغانی تا ارزش افغانی پی نیه و اگر نه خدای نکرده این روز در نوشت پول افغانی شما مثل تومان ایران میدیدیم. بنابراین من فکر میکنم طالبا از موجودیت پروژه‌های نیمه کاره در افغانستان سود بردن که جامعه جهانی خوشبختانه پول ارداد. طالبا ها از سیستم هایی که ساخته شده بود و متعهد به دنیا که اونها پیش میبره سود بردن و ای که متخصصین تا به همی اکنونن توسط کمک های بین المللی تربیه میشن در افغانستان. هم یه حال کارگاه آموزشی برای ادارات محلی در بعضی از ولایات وجود داره توسط بانکری یونیما و سازمان های دیگه که کارمندان دولت ظرفیت تربیه میکنه. بنابراین حضور سازمان ملل خیلی خوب بوده اما همیشه آمدن کامنت دادن که شما این کار بکنیم، این کار بکنیم، این کار بکنیم، ولی از اون جایی که اما طوری که مهمانای دیگه شما فرمودن در کابل مرکز تصمیم گیری برای افغانستان وجود نداره، با با وزیر خارجه نشستم، با سخنگو نشستم، با وزیر دفاع نشستم، با هر کسی دیگه که نشستم، با وزیر اقتصاد نشستم. اونها از نظر عاطفی هم بله خدا گفتم و شاید گفته باشم ما پیام شما میگیریم و انتقال میدیم، ولی تا حال هیچ هیئتی با رهبری طالبان در قندهار ننشسته و ما تفاوت دیدگار از روز اول تا امروز شاید نیستیم. دنیا هرچی تعامل کرده همان شهر و همان شهریار در افغانستان حاکم هسته. من فکر میکنم طالب ها انوی سیاستی که در پیش گرفتم از این کوتا نمی آیند، به خاطر که در حقیقت این پیام 20 ساله ایشان برای جنگ، برای کشاندن نیروهای ایشان به جنگ، برای کشاندن نیروهایی بوده که در حقیقت میخواستن یک نظام بر اساس بال با باور خودشان بر اساس قواعد اسلامی در افغانستان پیاده بشه که این مؤلفه‌های جدید حکومت دلیل به رسمیت نشناخته، آزادی بیان نشناخته، حقوق بشر نشناخته، زن به عنوان وزیر و ولی و امثال اون قبول نکنه. بنابراین من فکر میکنم که ما با این شرایط هیچ نوع تغییر در دیدگاه سیاسی طالبان و در پالیسی‌هایی که طرح میکنن نمیبینیم، بلکه هر روز که میگذره قوانینی که وضع میشه، سختگیری هایی که وجود داره باعث میشه که متاسفانه سرخوردگی در بین مردم افغانستان بیشتر بشه و بستر مهاجرت های غیرقانونی گسترده تر بشه، فقر بیشتر گسترش پیدا بکنه. حالا امیدواری بر این بود که ممکنه رای برای سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان باز بشه، اما شما میبینیم که همین کار متاسفانه نشده و مثلا هر روز در شهرهای بزرگ افغانستان تراکم جمعیت زیاد میشه. اینها در حقیقت نشانه پیشرفت نیست، اینها به معنای ویرانی ده ها ولایت کوچک اطرافه. امروز به هرات یک خانه کاگلی شما پیدا کرده نمیتونیم به کرایه بگیریم، اما ولایت های فراه، نیمروز، پور، بادغیس، اینا هر کدام بسیاری از قریشات اینا خیلی از سکنه شده، چون هیچ برنامه برای احیا و انکشاف روستایی نیست، زندگی روستایی متاسفانه از بین رفته. بنابراین امروز طالبان خیلی کارا میتونستن با کمک های جنی بکنن. امروز با واقعیت جنگ جبهه خوشبختان در افغانستان وجود نداره، میشد که این کمک ها به روستای افغانستان سرازیر بشه، بند و انهار و دیگه چیزایی یا بشه، مالداری یا بشه و جلوگیری بشه از مهاجرت غیرقانونی مردم، اما میبینید که متاسفانه اینا نتیجه بخش نبوده و واقعا وضعیت افغانستان با این ناسازگاری طالبان هر روز بدتر هم میشه.
تشکر رو بسیار زیاد استاد سادات. 4 دقیقه یا 5 دقیقه از برنامه باقی مانده، سوال مشخص از همه مهمانان خود دارم و ای که نظر خود، پیشنهاد خود برای بیرون رفت از بحران پیشنهاد کنن بگوین. در ضمن روزا اوتومبایوا در شبی که ماموریت یوناما در شورای امنیت تمدید شد گفت که اگر طالبان میخواهند که افغانستان دوباره به جامعه جهانی بپیونده باید اقدامات لازم را بکنن. استاد ضمن از اینکه نظرتان راجع به بیرون رفت از بحران بگوین، طالبان کدام گامهای را میتونن بردارن که افغانستان از انزوا برای؟
اجازه بدین که ما قندهار مرجع ویتو بگویم. تا زمانی که قندهار ویتو کده برای تصامیم از کابل و تصامیم جامعه بین المللی و نظریات جامعه بین المللی را و نظریات اکثریت افغان ها را، به نظر ما که این ماموریت کدام تغییری را به وجود نخواهد آورد. متاسفانه که مزید در این رابطه خوشبین نیستم، اما آنچه را که ما برای یوناما پیشنهاد میکنم و ای است که تجربه یوناما نشان داده که بسیاری وقتا مصارف گزاف داشته که امیدواریم مصارف تا حد لازم کاهش پیدا بکنه، و همچنان یوناما بر ماموریت خودش در 3 سال و چند ماه گذشته که با طالبا کده او را یک دفعه مرور بکنه و با متخصصین خودش
تشکر
افغان باید در هماهنگی راهای بیرون رفته مطرح بسازه.
تشکر بسیار زیاد پوهان صاحب. خانم سفیر صاحب کروخیل، نظر شما برای بیرون رفت از بحران و پایان بخشیدن به انزوای افغانستان؟
فکر میکنم که اگر با رئیس یوناما اگر تغییر بکنه بهتر است، برای اینکه شاید خانم نتوانسته که یک رابطه بسیار درست با وجود بیاره تا همکاری بیشتر طالبان داشته باشه، و در ضمن جلب کمک و همکاری شورای امنیت و اعضای شورای امنیت در قسمت تقویت از این ماموریت خیلی مهم است و بر طالبان مهم است که با مردم افغانستان آشتی بکنن و دروازه های گفتمان با مردم افغانستان باز بکنن تا یک راه حل مشترک به توسط مردم افغانستان بر مسئله فعلی افغانستان پیدا شود.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب محترم، نظر شما، پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران و خارج شدن افغانستان از انزوا؟
ببینین، من فکر میکنم که تجربه ما نشان میده که هیچ نوع نیروی بیرونی متاسفانه نمیتونه وضعیت مردم یک کشور خوب بسازه تا زمانی که اراده تغییر در درون اون کشور نباشه. ده ها کشور در کنار ایالات متحده برای دولت سازی در افغانستان تلاش کردن، اما باز ما شما دیدیم یک هفته نمی دولت جمهوریت بدون حضور خارجی ها نتونه دوام بیاره و حالا افغانستان در یک انزوای بعد قرار گرفته. می طلبه تا یک عقلانیت سیاسی در بین طالب ها و دیگه کسایی که میتونن در آینده بی‌دخل باشن و مفسد نباشن شکل بگیره. متاسفانه امید فعلا اگر ما بگیم طالب بره، کی بدیل طالب کی هست در افغانستان نیست، چون دولت جمهوریت که واقعا بر اساس مصارف میلیاردی تقریبا ساخته شده و سیستم تدریس شده بود، او از بین رفت و حالا فقط یک عقلانیت سیاسی، هوشیاری داخلی و ای که طالبا با گذشته فکر کنن ببینن که هیچ نیروی نتونه تعبدی باشه برای افغانستان. امیدوارم روی از این مسائل بشه و همسویی در بین شورای امنیت سازمان ملل تا زمانی که وجود نداشته باشه متاسفانه ما نمیتونیم شاهد باشیم، که من امیدوارم حضور ترامپ بتونه همسویی در شورای امنیت اگر چه بسیار سخته به وجود بیاره که حداقل برای افغانستان بعدی هم کارساز باشه.
تشکر از شما. من از هر سه مهمان خود، خانم شینکای کاروخیل سابق سفیر و عضو پارلمان، تشکر میکنم. استاد اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی و پوهان دکتر نصرالله ستارنگزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که در این یک ساعت با ما بودن. این قسمت برنامه در امواج آزادی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.